أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تسلق على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلک وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا على ان تجعل بیننا و بینهم سدا قال ما مکنی فیه ربی خیر فأعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم ردبا آتونی زبر الحدید حتی اذا صاوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قصه ذوالقرنین که برای اهل کتاب معروف بود و از راه شهرت بین اهل کتاب و مشرکان حجاز منتقل شد، مورد سوال قرار گرفت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیات الهی او پاسخ داد. اونچه که از این بخش از قرآن برمی آید این است که این شخص معروف به ذوالقرنین بود، چون سه بار کلمه ذوالقرنین در این آیه سوره تکرار شد. مردم اون منطقه ها هم می گفتن یا ذوالقرنین. این لقب باید طوری باشد که مال منطقه عرب نشین و مانند اون باشد، این ترجمه اون نیست، دارد خود این کلمه نام اون شخص بود و اون هم معروف به این نام بود. به این هم نه اهل مغرب بود و نه اهل مشرق، اهل خاور میانه بود. اینها را از قرآن میشه فهمید. حالا اون تحریراتی که ابو ریحان بیرونی کرده یا دیگران گفتن و یا احتمال کورش هست، اینا در این اسنا روشن میشه. خب پس این اهل مغرب نبود، اهل مشرق هم نبود، و چون ظاهر قرآن این است که این سفری به طرف مغرب کرده و سفری به طرف مشرق کرده، این مال خاورمیانه است. مطلع بعدی آن است که سفر مغربش را به همین مغرب نزدیک ختم کرده، مغرب دور که برسه به بخش اقیانوس، به اون شمال اقیانوس آرام، به اونجا نرسه. ولی درباره سفر مشرقش هم مشرق دو سفر برای مشرقش ذکر فرمود. فرمود حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلک وقد احسنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا. این سفر خاوری را به دو بخش تقسیم کرد، حالا یا در عرض هم یا در طول هم. اگر در طول باشد یک مشرق نزدیک و یک مشرق دور را هم او طی کرده، اگر در عرض هم باشد در یک امتداد باشد، این بالاخره به هم اون مشرق نزدیک که آخرین سیر اون روز بود رسیده است. ولی بالاخره در قسمت شرق خاور دور دوتا سفر داشت و این در باختر دور در باختر یک سفر داشت. مطلع بعدی آن است که از این که فرمود در آیه 84 و آتیناه من کل شیء و آتیناه من کل شیء سببا، در آیه 85 فرمود فأتبع سببا، در آیه 89 هم فرمود فأتبع سببا، در آیه 92 هم فرمود ثم اتبع سببا، اینا همه امضای قانون سببیت است که اول الله ان تجدی الامور الا باسبابها، یا اول الله ان یجدی الامور الا باسبابها، که رو مرحوم کلینی رضوان الله در کافی نقل کرده که کارها بر اساس نظم علت و معلول سبب مسبب است، هیچ کاری بی سبب نیست، منتها اون سبب یا عادی است نظیر همه این کارهایی که بشر عادی انجام میده، یا سبب ناشناخته و غیر عادی است که از اون به معجزه و کرامت و امثال ذلک یاد میکنه. کسی یک هند میخواند که بیمار صعب العلاجی بیماریش برطرف میشه، کسی یک دعایی انجام میدهد مشکل شدید حل میشه، یه وقت با وسائل دارو امثال اینها اون بیماری برطرف میشه، یه وقت با یک هم حل میشه. اینا هم اسباب و علل هستند، منتها بعضی عادی هستند بعضی اسباب و علل غیر عادی. از این که مکرر فرمود ذوالقرنین برابر اسباب کار کرده است، این ناظر به همون اصل کلی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که کارهای عالم رو اسباب و مسببات است. اگر اون اسباب شناخته شده باشد که میشه عادت، و اگر چونچه ناشناس باشد که خرق عادت است میشه کرامت و معجزه. سفر مشرقش را به دو قسمت تقسیم فرمود. پس این شخص به نام ذوالقرنین معروف است و در اهل مشرقم نیست اهل مغربم نیست، و اگر کسی اهل چین یا مغولستان یا اون قسمت ها بود یه سدی ساخت، او دیگه ذوالقرنین نیست، برای که او برای حفظ منطقه خودش سدی میسازه. اونی که قرآن نقل بکنه این است که این از راه دور وارد منطقه مشرق زمین شد و با خبر شد که یعجوج و ماجوج مفسدن و برای نجات مردم از افساد یعجوج و ماجوج سدی ساخت. خب بله، ولی خب این که مشخص فرمود به طرف مشرق زمین رفت و اونجا یعجوج و ماجوج اومدن، دیگه معلومه که از مشرق زمین حرکت نکرده. کسانی که از مشرق زمین حرکت میکنن مثل مغولستان چین اونجا حرکت میکنن، غرب شرق اونها اون شمال اقیانوس آرام است، غرب اونها هم غرب نزدیک دارن و غرب دور تا برسن به اقیانوس اطلس شمالی، به شمال اقیانوس اطلس برسن. اما از این که فرمود این سفری به غرب کرده است و تجد وجدها تقرب فی عین همه، بعد سفری به شرق کرده است، معلوم می شود که نه اهل مشرق بود و نه اهل مغرب. خب فرمود حتی اذا بلغ حت ثم اتبع سببا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. اون بخش سفر غربی ذوالقرنین که ذات اقدس اله فرمود به این که اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، ذوالقرنین گفت اونها که ظالمن بالاخره باید تنبیه بشن، اونها که مؤمنند و عمل صالح دارن متنعمن، حالا شاید عده ایمان نیاوردن ولی ظلمم نکردن، این تقسیم حاضر نیست مگر اینکه منظور از اون ظلم خصوص شرک و الحاد باشه، وگرنه تقسیم حاضر نیست. ممکن است کسی مؤمن نباشه، عمل کافر باشه ولی ظالم هم نباشه، اونها هم ممکن است مشمول احسان ذوالقرنین قرار گرفته باشد، زیرا بر اساس اونچه در سوره مبارکه ممتحنه آمده است، ذات اقدس اله فرمود کسانی که کاری بدی نسبت به مسلمان نکردن شما نسبت به اونها مهربان باشید. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 این است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. کفاری که کاری با شما ندارن، مزاحم شما نیستن، نه در براندازی تلاش و کوشش کردن، نه در تبعید شما، نه در با کسانی که مزاحم شما بودن همکاری کردن، ستمی به شما نکردن، بدی هم نسبت به شما روا نداشتن. در آیه 8 سوره مبارکه منتظرم فرمود خدا نهی نکرده که نسبت به اینها مهربان باشید، خوش رفتار باشید، بلکه امر میکند که نسبت به اینها عدل را رعایت کنید، برای اینکه ان الله یحب المقسطین. این همون زندگی مسلط آمیزی است که جمهوری اسلامی در روابط بین المللیش با کفار خارج از این منطقه دارد و نهی هم نشده نسبت به اینها. تو قانون اساسی ما هم همین این مفاد آیه 8 سوره ممتحنه آمده. درباره ذوالقرنین فرمود به این که اگر اونا ظالمند خب با تنبیه بشن، اگر مؤمنند و عمل صالح دارن از پاداش برخوردارن. حالا اگر کسی مؤمن نبود، کافر بود ولی ستم هم نکرده، اینم ممکنه مشمول مهر و رأفت الهی باشه برابر آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه. اما درباره این اقوامی که تو مشرق زمین بودن، درباره اون سفر اول چیزی قرآن کریم ذکر نکرده که حالا اون سفر حتی اذا بلغ مطلع شمس تطلعها سترا، اینا از اون جهت که رشد عقلی نداشتن، تکلیفی نداشتن، سخن اما ان تتخذ فیهم حسنا و اما ان تعظم، هر جا که یک برشکی میکنن و یک طور عقلی در اونجا حضور دارد، اونجا شریعت حضور دارد. اما کسانی که در حد توحش به سر میبرن، هنوز به حد تفکر عقلی نرسیدن، اونجا برای اونها خب پیامبری یا فرستاده از طرف پیامبری کسی نرفته و حجتی بر اونها تمام نشده، چون اهل حجت نیست. در این قسمت که فرمود حتی اذا بلغ بین السدین، معلوم می شود که قبلا سدی ساخته بود، دو تا سد ساخته شده بود، نفرمود بین الجبلین، فرمود بین. حالا اگر قرینه داشتیم که منظور از این سدین جبلینن، حرف دیگه است. معلوم می شود قبلا برای نجات از اون قوم وحشی و مهاجم دو تا سد، برای نجات یأجوج یک سد، برای نجات از مأجوج. بین این دو سد شکاف بود و فاصله بود. مشکل مردم این منطقه این بود که این یأجوجی ها که پشت این سد بودن، مأجوجی ها که پشت اون سد بودن، از وسط سوء استفاده می کردن، از این راه می آمدن. اینا می خواستن بین این دو سد هم یه سدی ساخته بشه که جلوی تهاجم این قوم وحشی رو بگیره، لذا تعبیر به سد کردن. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما، یعنی این طرف سد من دونهما، یعنی اون طرف سد، قوما لا یکادون یفقهون قولا. اونگاه یه عده که این طرف سد بودن از طرف مهاجمان اون طرف سد که اون طرف سد بیان در زحمت بودن از دست اونها، به ذوالقرنین گفتن یا ذوالقرنین، حالا این معروف بود یا اونجا که رفت معروف شد به این نام برو شناختن، ترجمان اونها با اینا سخن گفت، بالاخره به هر وسیله بود میدونستن که این شخص به نام ذوالقرنین است. قالو یا ذوالقرنین ان یأجوج، که یک گروه بودن، و مأجوج که گروه دیگر بودن، که اینا پشت این دو صد بودن، اینا مفسدون فی الارض. ما ممکن است که وسایل سدسازی را فراهم بکنیم، اما اون معماری و مهندسی و اون قدرت اداره این کار رو نداریم. ما امکانات اولیه رو فراهم بکنیم، شما دستور بدید اینجا سد بسازن که بین این دو تا سد یه سدی هم ساخته بشه که جلوی تهاجم این قوم رو بگیره. قالوا يا ذوالقرنين ان يأجوج و مأجوج مفسدون في الارض فهل نج نه اینا که خودشون مفسد فی الارض بودن، به همین قرینه به کسانی که به این طرف صد قرار دارن برمیگرده. یأجوج و مأجوج پشت این دو تا صد بودن و بین این دو تا صد باز بود. یأجوجی ها از صد شرقی می آمدن در از این بین تهاجم می کردن، هم مأجوجی ها از طرف صد غربی، اگر غربی و شرقی بود یا شمال جنوبی بود همینطور. قالو سکنه این طرف صد یا ذوالقرنین، گفتن یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج که پشت این دو تا صدن مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا، یعنی هزینه بدیم، الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا، این وسط جای صد خالی است، اگر این رو بسازید دیگه راه برای نفوذ اونها نیست. ذوالقرنین در جوابشون گفت به این که این صد رو میسازم و نیازی هم به کمک مالی شما نیست، ولی کمک انسانی نیروی کارگری بدید و مواد رو هم به ما بفروشید، کارگراتون هم پول میگیرن. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، چون خدای سبحان در همین سوره کهف آیه 84 و بود انا مکننا له فی الارض، ما رو متمکن کردیم، چون که مشابه این تعبیر درباره حضرت سلیمان سلام الله علیه هم هست. وقتی عده از ملک سبا پیش وجود مبارکه حضرت سلیمان آمدن، کادوی اهدایی به همراه داشتن، اونا گفتن به این که ما این هدایا رو میبریم پیش سلیمان. آیه 35 سوره مبارکه نمر این است و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون بمه یرجع المرسلون. فلما جاء سلیمان قال، سلیمان در جواب فرمود اتمدوننی بمال فما آتانی الله خیر بما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون. اظهار بی‌نیازی کردن و چیزی از اونها نگرفتن، این هم در سنت سلیمان سلام الله علیه بود، هم در سیره ذوالقرنین. زیرزا ذوالقرنین گفت که ما مکنی رب فیه ربی خیرون، شما فقط این وسایل رو بدید، هزینه‌ش هم من تأمین میکنم. فعینونی به قوتن که اجعل بینکم و بینهم ردمن، ردمن میکنم مصد. و پنج شیش کار را ذوالقرنین دستور داد انجام دادن، اون کارها به ترتیب عبارت از این است. گفت آتونی زبر الحدید، این زبر و زبره مثل قرف و قرفه که جمع و مفرد است، این بریده های آهن، آهن پا، تکه های آهن، این ماده اول. بین این دو صد باید این خلأ پر بشود، اون زرع صدرا میگن صدف، برای اینکه مصادف با این طرفه. این زرع این صد دوم را هم میگن صدف چون مصادف با اونه. جبلین هم همین طور است، منتها تعبیر به صدین دارد نه جبلین. اگر او صد طبیعی بود خب ممکن بود که بگی منظور از این صد همون جبل هست. اگر یه روایت معتبری باشد که منظور از این صدین جبلین هستن، قابل قبول هست، برای اینکه معنی لغوی صد مراده. اما اگر ما دلیل معتبری نداشتیم که این صدین را به جبلین تفسیر بکند، خب همون صد خواهد بود. اونا گفتن که حتی ازا بلغ بین صدین، زل اون صد مصادف با این بخش است، زل صد دیگر مصادف با این بخش است. این زل این را میگن صدفین، چون کل واحد مصادف دیگری است. زل قرن دستور داد مواد اولیه را که زبره های حدید و بریده های آهن بود فراهم کرد. سه کار را با این مواد انجام داد که ها مواد خام بودن. یکی این که عرض این صدین را پر کردن، یکی این که طول این صدین را پر کردن که نه شکافی در عرض باشد نه شکافی در طول، چون نتونن بیان بالا، چون اگر کوتاه باشه خب میان بالا یا با وسائلی میان بالا. وقتی این صدفین یعنی دو ضلع این دو صد پر شد عرضن و طولن، آهن و بریده های آهن را پر کرد، دستور داد آتشی فراهم بشه و کوره آهنگری راه اندازی بشه و نفاخی بشه. قبلا این آهنگرا با اون کوره هایی که میدمیدن نظیر باد بزن که آتش روشن میکنه بیشتر مشتعل در میکنه، این کار بکردن. با اون منفخ ها و نفاخ ها میدمیدن و این آتش تولید شده را مشتعلتر و گستردتر میکردن. وقتی آتش مشتعل شد، کل این بریده های آهن شده یه تکه پا آتش. در این حال گفت یا مس گداخته یا سرب گداخته رو بیارید که در حکم ملات باشد، که من بریزم و این ملات گونه این آهن گداخته را یک پارچه صد یک دید منظره بکند. وقتی نفاخان با اون منفخها آتش را مشتعل کردن با دمیدن و اون مس آب شده یا سرب آب شده را ریختن، اون قسمت سوم هم تأمین شد. یعنی عرض صد حاصل شد، طول صد حاصل شد، قطر صد هم حاصل شد. لذا ذوالقرنین و اونها فهمیدن که یأجوج و مأجوج هیچ راهی برای نفوذ ندارن، نه در عرض، نه در طول، نه در نقب زدن و شکافتن. این سه تا کار را بعد از اون پنج شش کار، یعنی فراهم کردن برادهای آهن، فراهم کردن وسایل نفاخی، فراهم کردن کارگران و دمیدن در اون منفخها و آتش را مشتعل کردن، فراهم کردن مس داغ گداخته یا سرب گداخته، ریختن اون مواد خام گداخته روی این آهن تفتیده و داغ شده، بعد وقتی سرد بشه این دفعه یک سد طولانی عریض طویل عمیق میشه. وقتی این چنین شد گفت به این که آتونی زبر الحدید، یک حتی ازا ساوا این حدید فراهم شده بین صدفین، بین زل اون صد و زل این صد، این شیار و شکاف را ارزن ساوا، طولن هم ساوا، نه از نظر عرض کم آمد نه از نظر طول کم آمد، که هیچ راهی برای نفوذ این یعجوج معجوج نبود. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، حتی اذا جعله نارا، فرمودن با این منفخ ها بدنید، کل این منطقه شده آتش، آهن گداخته. وقتی این آتش مشتعل شده، این آهن، دستور داد آتونی. چی را آتونی؟ اون نحاس مذاب یا سرب مذاب را، به دلیل اون قطرنی که گفتن تو این قطره قطره میریزد، بهش گفتن قطرا. آتونی افرق علیه قطرا، یعنی یا اون نحاس مذاب را یا اون سرب مذاب را بیارید ما قطره قطره بریزیم و این یک سره به منظره ملاس بشه و بگیره. اونگاه چون این صد مستحکم ساخته شد ارزن طولن و عمقن، فمستا او ان یظهروه، نمیتونستن بالا بیان، چون املس صاف بدون دستگیر مرتفع، این راه برای بالا آمدن نداره. و مستتا او له نقبا، از در قطرم قوی، اینا نمیتونن سراخ کنن قطرشو بشکافن تونل بزنن بیا، نه تونل پذیر است نه دستگیره دارد نه راه های دیگه. خب البته این کار را وقتی ذوالقرنین انجام داد، قال هذا رحمت من ربی، مردان الهی هر کاری که نصیب اونها میشود این را به رحمت الهی استناد میدن، چه این که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه هم وقتی به اون قدرت رسید گفت هذا من فضل ربی. آیه 40 سوره مبارک نمر این است، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، فلما رآه مستقرن عندهو، وقتی وجود مبارک سلیمان تخت بلقیس را از یمن به فلسطین تر طرفت العین دید، قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. الانم که ذوالقرنین این کار را انجام داد، گفت به این که هذا رحمت من ربی. خب بالاخره این سد مانند سدهای دیگر، این کوه مانند کوههای دیگر، این بخش از زمین مانند سایر بخشهای از زمین، بالاخره یه روزی بساطش برچیده میشه. ذوالقرنین گفت فیضا جا وعد ربی جعله دکاء، وقتی دستور الهی برسه، اون روز پیمان برسه، این سدی که یعجوج و معجوج نه از عرض او نه از طول او نه از عمق او نمیتوانند بگذرن، خدای سبحان ایران مثل پودر نرم میکنه، اون روزی که فرا برسه مندک میکنه، و وعده الهی هم حقه، این کار را اگر بخواهد می کند و یقینا خواهد کرد، یعنی قیامت خواهد آمد. فیضا جا وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا، از این به بعد را ذات اقدس اله به عهده می گیره. می فرماد اگر اون وعد آمد، ما این کوه را یا این سد را مثل پودر نرم می کنیم، بشر مثل دریای سونامی زده موجی ایجاد میشه، اون روزی که اندر اولین و آخرین لمجموعون الی میقات معلوم، مردم یموج و بعض هم فی بعض، مردم مثل جراد منتشر فراکنده می شود، از هول و وحشت نمی دانن کجا برون و نمی شناسن به کی پناهنده بشون. یه عده البته در امانن. خب فعضا و ترکنا، این دیگه کلام الهی است، و ترکنا بعضهم یوم اذن یموجو فی بعضن و نفخ فی سوره فجمعناهم جمعا. این بین این نفخ اول بود که این کار کردیم، بعد این که تلیعه موت شد نفخ اول پیدا میشه، اینا از بین میرن، نفخ دوم که شد اینا فیضا هم قیام و ینظرو در نفخ دوم، و نفخ فی سوره فجمعنا، این نفخ دوم است، وگرنه نفخ اول سعق من فی سماوات من فعل میشه، همه تو هم میرن و از بین میرن، که سعق من فی سماوات، وقتی که نفخ اول شد سعق من فی سماوات من فعل، اما فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام و ینظرون، اونگاه فجمعنا هم جمعا، که در سوره مبارکه اذا بقی دارد ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم. اون روز که نفخ ثانیه شد و همه زنده شدن، اون روز ما جهنم رو نشون میدیم، و عرضنا جو جهنم یوم عدن للکافرین عرضا، چه این که بهش را هم در معرض مؤمنان قرار میدن. خب آیا تا کنون این وعد الهی محقق شد؟ این صد فرو ریخت و یعجوج و معجوج از ورای این صد در آمدن، که در بخشی از تفسیرهای مفسران نظیر تفسیر مراغی امثال مراغی آمده که این صد فرو ریخت، یک چنگیز مغول از ماورای این صد در آمد، دو بساط سلجوقی ها را برچید، سه سلطان خارزم چون به فرستاده چنگیز بد رفتاری کرد و فرستاده او را مثلا از بین برد، اونا هم مهاجمانه از اون طرف حرکت کردن و بساط سلاجق را برچیدن. این حرفیست که او دارد، اما ظاهر این آیات ناظر به مسئله وعد قیامت است. در سوره مبارکه انبیا هم مشابه این آمده، آیه 95 و 96 سوره مبارکه انبیا این است: و حرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج و هم من کل حدبن ینسلون، از هر حدبه و برآمدگی سرازیر می شوند، از بالای کوه بالای سد بالاخره سرازیر می شوند و می ریزند به منطقه های دیگه. خب این تلیعه قیامت است، چون بعد دارد وقترب الوعد الحق فعداه شاخصتون ابصار الذین کفروا، اثبات اون چه که در تفسیر مراغی آمده آسان نیست، که مثلا این صد فرو ریخت و اونها آمدن و بساط سلجوقی ها را برچیدن، ممکن است اقوام دیگری که این طرف صد بودن حرکت کردن و اون بساط را برچیدن. نتیجه که از این بحث ها گرفته میشه این است که در هر سرزمینی که فکر و اندیشه باشد وحی و نبوت اونجا حضور فعال دارد، چه شرق دور چه غرب دور. منتها تو بحث‌های قبلم داشتیم که قسمت مهم انبیایی که تاریخشون در قرآن کریم آمده انبیای خاورمیانه بودند، برای اینکه قرآن چیزی را نقل میکند که بتواند سند ارائه کند به مردم خودش که در خاورمیانه زندگی میکنن، میفرماید فرو منطقه پیامبری بود، مردمش ایمان آوردن آثار خوب نصیبشون شده، فلو منطقه ایمان نیاوردن آثار تلخ دامنگیرشون شده، فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الکذاب عاقبت الکذاب عاقبت الکذاب. این فسیرو فی الارض فانظرو مال همین خاورمیانه است، وگرنه باختر دور و خاور دور که با سیر و فلعرض جور در نمیاد. کی حالا میتونه بگه ماورای قسمت شمالی اقیانوس آرام اینچنین بود یا قسمت شمالی اقیانوس اطلس اینجور بود؟ شما بره تحقیق بکنید. این احاله به غیب است. لذا در بخشای از قرآن کریم فرمود که ما قسمتی از قصص انبیا را بازگو کردیم، منهم من قصصنا هم علیک و منهم من لم نقصص علیک. بعضی از انبیا هستند که ما داستانشون در قرآن برشون نگفتیم، البته در روایات برای اهل بیت فرمودن، اما تو قرآن نیست، برای اینکه راه برای اثباتش نیست. اما در جریان اینکه هیچ کشوری، هیچ منطقه، هیچ سرزمینی نیست که در او انسان متفکر زندگی کند و وحی نرفته باشد نیست، برای اینکه کل برای هر امتی هاد لکل قومن هاد و هاد و هاد و منذر منذر داریم، هاد داریم، ام من قریت الا نحن ما نبعثو فی امها رسولا و ماننده هم، که بخشی دستور بارکه نهر و ماننده هم گذاشته، لقد بعثنا فی کلی قریه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. منتها حجت خدا گاهی به وسیله خود پیغمبر هست، گاهی به وسیله امام هایی است که جانشین پیغمبرن، گاهی به وسیله علمایی هستن که از طرف ائمه میآیند و ماننده هم. این علم یعتکم نذیر، علم یعتکم نذیر که خزنه جهنم به جهنمی ها میگن، وقتی جهنمی ها میخوان وارد جهنم میشن، جهنمی ها اون مالک دوزخ میگن علم یعتکم نذیر، معناش این نیست که مگر برای شما پیغمبر نیامده، معناش این است که مگر پیام انبیا به شما نرسیده. حالا گاهی خود پیامبر است، گاهی امامان هستن، گاهی علما هستن، گاهی همین سفیران هدایت و طرح هجرتن. مگه حالا حتما باید مراجع برن تو روستاها؟ در اونا میگن مگر کسی نیامده از طرف مراجع حرفای الهی رو به شما بگه؟ علم یعتکم نذیر نه معنیش اینه که شما مگه پیغمبر نداشتید، تا اونا بگن ما پیغمبر نداشتیم ولی علما آمدن گفتن، این که نیست. وقتی عالمان دین میگن حرف انبیا رو مردم میرسانن دیگر. علم یعتکم نذیر یعنی مگه حجت شرعی برای شما پیش نیامده؟ خب این علم یعتکم نذیر برای همه هست. حالا گوشه از اینها را به عنوان قصه ذوالقرنین مطرح کرده، گوشه های دیگر را در جواهر دیگه مطرح است. از اینکه سد به عنوان سد اسکندر معروف است، تأیید میکند که اون سد را اسکندر ساخته است. اما سدی را اسکندر ساخته است که قوی است، اما این همون سد است. با استفاده از این مسئله معروف که سد اسکندر سد اسکندر، نمیشود ثابت کرد که اون سدی را که ذوالقرنین ساخت همین سد اسکندر است، به ذوالقرنین هم اسکندر است. الان اگر چون چه باستان شناسی بشه، دو تا سدی که بینشون شیار بود، یه سد فلزی که این دو تا سد را به هم وصل بکند پیدا بشه، سازنده او هر که هست همین ذوالقرنینه. مسئله دیوار چین و امثال دیوار چین که با سنگ و آجر اینا ساخته شد، این که سد نیست، اون چند کیلومتر است، اونم بین صدفین نیست، بین صدین نیست، بین الجبلین نیست. اگر باستان شناسی که قرآن کریم روی اون هنر تکیه میکند، در سوره مبارکه هج بحثش گذشت، فرمود اگر شما متوسم باشی، یعنی میراث فرهنگی شناس باشی، یعنی وسم شناس باشی، یعنی سیما شناس باشی، یعنی سم شناس باشی، یعنی آثار باستانی بشناسی، میفهمی این زیر زمین چه خبره؟ فهمون ما دو تا شهر رو خاک کردیم. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین یعنی متوسمین، یعنی کسانی که زیر زمین میشناسن، آثار 3000 سال 4000 سال 5000 سال میشناسن، عالمانه تحقیق میکنن، از یه تکه پارچه میفهمن این مال 4000 سال قبله، از یه تک چوب میفهمن، از یه تک سنگ میفهمن. فرمود یه آدم عوام از این جریان ما تأثیر در نمیاره. البته مؤمن باشه به عنوان آیین آیات، به عنوان آیه میفهمه. اگر مؤمن باشه دیوار و کوخ خراب شده را هم میفهمه. اما متوسم سیما نه، یعنی چهره، سیما یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سمه یعنی نشانه. این موسوم هست یعنی علامت دارد، سمه دارد یعنی علامت دارد، سیما دارد یعنی علامت دارد. منتها چون علامت غالبا تو چهره است، خیال بکنن که سیما معنی صورته. سیما یعنی علامت. فرمود اگه کسی علامت شناس باشه، میراث فرهنگی شناس باشه، زیر خاکی شناس باشه، سنگ شناس باشه، خاک شناس باشه، میفهمه که این زیر زمین چه خبره. این دو تا شهر است که ما ویران کردیم، سر راه شما هم هست. وقتی از مکه به شام میرید یا از شام به مکه میایید، انهما لب امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن، هر راهی رو نمیگن امام. اون بزرگ راه راهی است که آدم وقتی رسید دقیقاً لازم نیست از کسی بپرسه، که بزرگ راه انسان رو مقصد میرسونه دیگه. این راههای فرعی است که بالاخره قدم به قدم آدم باید بپرسه دست راست برم یا دست چپ برم. اما وقتی وارد امام شد، یعنی بزرگ راه شد، خب یقیناً مقصد برسه. فرمود به اینکه شما که از مکه به شام میرید، این دو تا شهری که میراث فرهنگی و آثار باستانی داره سر راهتونه. و انهما، این دو تا شهر، لب امام مبینن، این بزرگ راه شفاف و روشنی که همه تو میرید، این کنار شهرشه. منتهی شما باید آثار فرهنگی بشناسید. بنابراین تحقیق درباره این که ذوالقرنین خورش هست یا اون شخص معروف همیریست که ابو ریحان بیرونی و روح است، یا اسکندر ذوالقرنین است، اسکندر مقدونی است که شاگرد ارسطو است، که بسیاری از مفسران برانن و سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که بعید است که این اسکندر که شاگرد ارسطو بود او این ذوالقرنین باشد، برای اینکه از او آثار توحیدی نقل نشده و قرآن از ذوالقرنین به عنوان یه فرد موحد یاد میکند. برخی ها خواستن بگویند کورش است و برخی از متأخران هم این رو ساختگی میدونن که هرگز کورش نیست. برخی ها هم بیمیل نیستن که ثابت کنن این کورشه، که انشاءالله تتمه بستن و بتا دیگه. الحمدلله رب العالمین.